ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. سلام عرض می کنم خدمت همه حضار محترم و امیدوارم که این جلسات بتونه وسیله خوبی باشه برای فهم عمیق ما از دین و ابزاری باشه برای دینشناسی انشاءالله. یک نکته ای رو بنده در ابتدای جلسه خدمت عزیزان عرض بکنم، اون هم اینه که با توجه به تنوع استعدادی که در جلسه هست و سنین مختلف، دانش‌های گوناگونی که تحصیل کردن، سطوح تحصیلی مختلف، لذا جلسه رو جوری ما باید اداره بکنیم که همه بتونن بهره ببرن. قطعا یک تعداد ممکنه نسبت به جلسه ملاحظاتی داشته باشن، خب اینم طبیعیه دیگه، جلسه با مخاطبین گوناگون در این سطوح صحیحش اینه که این مدلی برگزار نشه، عشان طبقه بندی صورت بگیره، ولی چون ما هدفمون این نیست که یک دور صرف و نحو و اینها رو اینجا بخونیم بریم جلو، عمدتا اینه که روش کار دستمون بیاد و یک مقدار ملموس بشه مطالب، اهمیتش بیشتر برامون باز بشه، لذا کسی انتظار نداشته باشه که اینجا یک دور کامل قرار ادبیات عرب بحث بشه، امکانش هم نیست اصلا. اما همین که روش کار انسان دستش اومد و اسلوب تحصیل ادبیات عرب رو متوجه شد، دیگه با همون دست فرمون خودش میره و ادامه میده و جلسه‌مون هم کاربردی کاملا. یعنی ما در جلسه گذشته عرض کردیم که طرف افراد باید رانندگی بکنن و صرف یک سری دانستن قواعد کفایت نمی کنیم، به خاطر همین این یک هفته فرصت، به خاطر همین کاربردی کردن هست که قشنگ این قواعد در ذهن ما تثبیت بشه، بعد خود به خود دیگه حفظ میشیم. یعنی ما به دنبال حفظ کردن مطالب نیستیم، همونجوری که یکی از خواهران هم در گروه گفته بودن. یک آزمون مختصر هم امروز ما در گروه گذاشتیم که اون هم در همین راستا بود که افراد خودشون میتونن از همدیگه همینجوری آزمون بگیرن. یعنی اون گروه های مباحثه اگر انشاءالله شکل بگیره، دیگه هم انگیزه ها مضاعف میشه و هم سهولت ایجاد میشه نسبت به تحصیل. خب ما در جلسه گذشته راجع به فعل ماضی صحبت کردیم و 14 صيغه ماضی رو با هم دیگه بررسی کردیم. نکته مهمی که این وسط وجود داره این بود که ما سعی بکنیم صيغه های فعل ماضی رو به اون شیوهی که ما در جدول رسم کرده بودیم به ذهن بسپاریم. حالا نمیگم فقط به همین شیوه ما بیاییم و به خاطر بسپاریم، نه، ولی جوری نباشه دیگه یک بار با این شیوه، یک بار با یه شیوه دیگری. مثلا من جلسه گذاشته قشنگ با مثالم توضیح دادم که مثلا اگر شما این قسمت رو، این فعله رو شمال شرقی حساب بکنید، فعلو میشه شمال غربی و شما دیگه همیشه تو ذهنتون فعلو رو این برداشته باشید، فعل تو این پایین باشه، فعل تو ما این وسط باشه، و تو تمرین هاتونم اینجوری سعی کنید صرف بکنید تا تو ذهنتون به این صورت جایگذاری بشه. خب عرض کنم که ما در اول صرف اومدیم گفتیم که چرا صرف میخونیم، چرا نحو میخونیم، چرا این علوم ادبی رو میخونیم. میخوایم سخن خدا رو متوجه بشیم و سخن خدا از جنس لفظه، لفظ یا مفرد بود یا مرکب. لفظ مرکبی که کاملا معنا رو برسونه بهش میگفتیم کلام، جمله. خب الان هر کلامی مشتمل بود بر چی؟ مشتمل بود بر حداقل ترکیب دو واژه. هر کلامی حداقل از دو تا واژه تشکیل شده، یا بیان بگیم که هر کدوم از واژه هم رکن هستن، و اگر این دوتا رکن نباشه اصلا کلام تشکیل نمیشه. شما وقتی که به الفاظ نگاه میکنید میبینید که برای اینکه معنا به مخاطب منتقل بشه حداقل باید دو تا معنای مستقل رو شما بتونید به مخاطب برسونید. دو معنای مستقل باید به مخاطب برسد تا یک پیام ارسال شود. برای اینکه یک پیام ارسال بشه باید دو تا معنای مستقل به مخاطب برسه. حالا این دو معنای مستقل یا این دو معنای مستقل از دو حالت خارج نیست، یا هر دو اسم، یا یکی اسم و یکی فعل، از این دوتا دیگه خارج نیست. اگر هر دو اسم بود مثل چی؟ من علی هستم. حالا اگر عربیش رو بخوایم بگیم مثلا میگیم انا علیون، من علی هستم. یکی اسم یکی فعل، یا میشه اسم و فعل، یعنی اول اسم اومده بعد فعل، یا اول فعل اومده بعد اسم. اگر اسم بیاد بعد فعل بیاد مثل چی؟ مثل علیون ذهبه، ذهبه رو ما خوندیم دیگه، علی رفت. یا اینکه ذهبه اول میاد، ذهبه علیون، خب الان اون جملاتی که اینا همه جمله هم دیگه، چرا؟ چون دو تا معنای مستقل درشون هست که با لفظ گفته شده. هر کدوم دو تا لفظی داره که دارای معنای مستقله، منتها در اینجا هر دو اسم زمان ندارن، اما در این دو تا یکیشون حداقل زمان داره. خب اینجایی که هر دو اسم هست با اونجایی که اول اسم بعد فعله، به اینا میگیم جمله چی؟ اسمیه. پس جمله میشه دو قسم، اسمیه و فعلیه. جملات اسمیه با اسم شروع میشن، حالا یا اسم علاوه فعل یا اسم علاوه اسم. جملات فعلیمون هم با فعل شروع میشن. خب حالا این جمله فعلیه میگیم که اسم بعد از فعل، من از شما میپرسم این اسمی که بعد از فعل میاد برای اینکه بتونه معنای مستقلی رو برسونه، یک پیام کاملی رو برسونه، باید یک ارتباطی تنگاتنگی با خود این فعل داشته باشه. البته تو جمله اسمی هم همین جوره. یعنی نگاه کنید، ما اینجا دو تا اسم داریم، اینجا یه اسم و یه فعل داریم، اینجا یه فعل و یه اسم داریم. مطالبی که می نویسید در این قسمت چت و گفتگو فارسی که می نویسید متوجه نمیشم بنده. اگه میشه یا صوتی بگید یا یه جوری بنویسید که خونده بشه دیدن. خب الان این دوتا معنای مستقلی که ما استفاده میکنیم تا پیام خودمون رو برسونیم فعلا در جمله اسمیه داریم بحث میکنیم، ببخشید جمله فعلیه. در جمله فعلیه اسمی که بعد از فعل میاد باید چه نسبتی داشته باشد، چه نسبتی با فعل دارد؟ سوالی نیم. نسبتش با اون فعل چیه؟ مثلا الان این علیون نسبتش با ذهبه چی باید باشه؟ خب طبیعتا شما میگید که انجام دهنده اون فعل دیگه، چون فعل بدون انجام دهنده که ما نداریم در عالم. شما اگر یک نگاهی به نظام آفرینش بکنید، در نظام آفرینش ما یا یک سری اشیایی داریم که اینها درشون حرکت نیست، یک سری حقایقی هم هستن که درشون حرکت هست. اونایی که درشون حرکت هست ما بهش میگیم فعل. فعل چرا دارای حرکته؟ به خاطر اینکه بله میگن که میخوایم یادداشت بکنیم بریم بالا. حالا اگر امکانش باشه بکنم اینو یادداشت کوچیک‌ترش بکنم. اسم بعد از فعل چه نسبتی با فعل دارد رو اینجوری اومدیم توضیح دادیم که فعل یک معنایی است که درش حرکت وجود داره. چرا؟ چون مشتمل بر زمانه. اصلا زمان جنسش از جنس حرکت و ولی اسم نه، اینجوری نیست. حالا این حرکت محرک میخواد، حرکت محرک میخواد. ما به اون محرک میگیم چی؟ فاعل، که توضیح دادن نوشته بودن فاعل، انجام دهنده کار. شما تو فارسی هم همینجوری میگید دیگه، میگید انجام دهنده کار. فعل بدون فاعل امکان پذیر نیست، اصلا عقلا محقق نمیشه. حالا یه نکته ای رو اینجا عرض بکنیم. دو معنای مستقل که جمله را حدید می آورد با این چیه؟ این یکی از اینجوری بگیم، اولا هر دو رکن هستند، یک رکن جمله، بعد یکی از این دو اصل است و دیگری به آن تکیه دارد. خب الان برمیگردم به اینجا، نگاه کنید، در انا و علیون، در علیون و ذهبه، در ذهبه و علیون، اینجا ما میگیم هر دو رکن کلام هم. علی رو برداری ذهبه معنا نداره، ذهبه رو برداری علیون خالی معنا نداره، اینا هر دو با هم معنای کاملی رو میرسونن، منتها یکی از این دو معنا به دیگری تکیه داره، استناد داره، نسبت داره، ما یکی رو به یکی نسبت میدیم، یعنی یکیش میشه اصل، دومی میشه فرع، در یک نگاه هم هر دو حالا رکن است. مثلا الان تو اینجایی که هر دو اسمن، انا به علی تکیه داره یا علی به انا؟ من دارم از انا و من خبر میدم یا از علی دارم خبر میدم؟ خب از انا دارم خبر میدم، از این میشه اصل، این میشه اصل، این میشه محور، اون وقت علیون هم میاد تکیه میده به انا. بعد اینجا هم همچنین ذهبه میاد تکیه میده به چی؟ به علیون. این ذهبه میاد تکیه میده به چی؟ علیون. چرا؟ چون ذهبه فعله. اینجوری نیست که هر کدوم اول اومد دوم اومد، نه، یعنی ما یه علی داریم اینجا محوره، بعد چه کاری از او سر زده؟ رفتن، بعد این میگیم تکیه داده به این، به این نسبت میگیم اسناد، 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 اسناد داده شده رفتن به علی، اسناد داده شده اینجا علی به انا. خب بنابراین ما در کلام چی داریم؟ اسناد و نسبت داریم. اسناد، اسناد یعنی سند واقع شده، تکیه داده، میگن مسند یعنی محل تکیه. خب حالا نسبت دو گونه است، نسبت در کلام ما دو جور نسبت داریم، ما دو مدل نسبت داریم. بنابراین شما همیشه میاید الفاظ رو به هم دیگه نسبت میدید دیگه، تا اینکه منظورتون رو به مخاطبتون برسونید. گاهی اوقات یک حادثه ای اتفاق افتاده در بیرون، شما میاید اون حادثه رو نقل میکنید، میگید که دیروز یک زلزله ای آمد، یا میگید که من از شما میپرسن آقا اسم شما چیه؟ شما خودتون رو معرفی کنید، میگید مثلا من علی غلامی هستم، یعنی این علی غلامی در خارج وجود داره، من اون رو دارم میگم به شما توضیح میدم، زلزله ای اتفاق افتاده من اون رو خبر میدم، به این میگیم نسبت خبری، یعنی اینجا نسبت وجود داره ولی نسبتش خبریه، چون شما دارید خبر میدید، حکایت میکنید از خارج، حکایت از خارج، حالا بگیم عالم، حکایت از عالم خارج، واقعیت. یه موقع مثلا در بیرون هیچ چیزی نیست، این نسبت رو شما تازه میخواید ایجاد بکنید، مثل چی؟ شما به بچه‌تون میگید که برای من آب بیار، الان در بیرون هنوز آبی محقق نشده، آبی نیومده، شما تازه این رو طلب میکنید، میگید این کار رو بکن، این کار رو نکن. خب اینجا دیگه حکایت نیست، به این میگن نسبت انشائی. یعنی چی؟ ایجاد کردن نسبت، انشاء یعنی ایجاد، شما یا یک نسبتی رو که در خارج هست اون رو حکایت میکنی، میشه جمله خبری، یا یک نسبت رو ایجاد میکنی میشه جمله انشائیه. حالا این جملات خبری شما یا اسمیه یا فعلیه، یا اسمیان یا فعلیه. حالا نسبت انشایی رو فعلا واردش نمیشیم، این برای بعد. حالا میایم توی فعلها، وارد فعلها که میشیم میگیم فعل به لحاظ زمان رو که بررسی کردیم شد فعل ماضی و مضارع و امر و اینا. فعل ماضی و مضارع میشن نسبتشون میشن نسبت‌های خبری، چون جان شما دارید خبر از گذشته میدی یا خبر از حال میدی. اما در فعل امر، فعل نه، اینجا نسبت انشاء. خب الان شما گفتیم که فعل به فاعل نیاز دارد. خب گاهی معنای فعل با فاعل ناقص است و نیاز به چیز دیگری هم دارد. مثلا شما میگید که من زدم. خب من زدم کامله، شما معنا رو میرسونید، ولی مخاطب از شما سوال میپرسه چی رو زدی؟ من خوردم، میپرسه چی رو خوردی؟ ولی وقتی شما میگید من رفتم، نهایتا از شما میپرسه کجا رفت؟ یعنی چی؟ یعنی اینجا یک فعلی که انجام شده نیاز به یک اسم دیگری داره که این فعل روی او انجام شده. یعنی گاهی یک فعلی رو شخصی انجام میده، خب این فعل کجا محقق میشه؟ با زمانش و مکانش کاری نداریم ما، چون زمان و مکان جز همون متمم ها هستن، یعنی میاد کامل میکنه. یعنی شما هر جمله‌ای بگید، هر فعلی بگید، به هر حال هم باید زمانش رو مشخص کنید، مکانش رو مشخص بکنید، جهتش رو مشخص بکنید، چرا من رفتم، چرا اومدم، اینا درسته. ولی در بین این متمم‌ها یه متممی هست که خیلی رابطش تنگاتنگه، یعنی اینو سریع از شما میپرسن. مثال زدم دیگه، من خوردم، میگه چی رو خوردی؟ بعدش میپرسه که کی خوردی. خب به این چیز دیگر میگیم چی؟ میگیم مفعول، یعنی آنچه که کار روی آن واقع شده. مفعول اونی که کار روش انجام شده، یعنی فاعل کار رو روی او انجام داده. فعل خوردن در کجا محقق شده؟ در مثلا صبحانه. پس میگیم فعل حالا یعنی نیاز به مفعول دارد برای اینکه معناشو برسونه، یا نیاز به مفعول ندارد. خب اگه نیاز به مفعول داشته باشه بهش میگیم متعدی، اسم دیگه. اگه نداشته باشه بهش میگیم لازم. متعدی یعنی چی؟ یعنی تعدی کرده، تجاوز کرده، تجاوز کرده، پا فراتر گذاشته از فاعل به مفعول. فعل علاوه بر او تعدی کرده به مفعول و پا فراتر از فاعل گذاشته، اما فعل لازم نه. فعل لازم یعنی ملازم با فاعل همیشه، یعنی همراهشه. متعدی مثل چی؟ مثل ضربه. ضربه علیون امرن، علی امر را زد، لازم علی رفت. خب حالا در کنار این تقسیم بندی، یه تقسیم بندی دیگری هم ما داریم، اونم بر اساس فاعله، که ما گفتیم هر فعلی نیاز به چی داره؟ فاعل داره. منتها یا فاعل ذکر شده یا فاعل ذکر نشده. خیلی دقت کنید، این نمیگیم فاعل نمیخواد، میگیم ذکر شده، یعنی توی جمله فاعلش هم اومده، یعنی ما میدونیم فاعلش کیه. خب به این فعل میگیم معلوم. مثل چی؟ مثل ذهب علیون، ضرب علیون. یا فاعلش ذکر نشده، مجهول، یعنی نمیدونیم، جهل داریم نسبت بهش. خب مثالش میشه چی؟ مثالش میشه ضرب علیون، ضرب علیون امرا، زد علی امر را، علی میشه فاعل، امر میشه مفعول. الان شما میخواید بگید که اینجا امر کتک خورد، امر کتک خورد، میاد علی رو از اینجا در ظاهر چی میکنید؟ حذف میکنید و امر رو میشونید جای علی. اون وقت علامت اونم به خودش میگیره دیگه، میشه ضرب امرون. بعد میاد یه تغییری هم تو خود فعل ماضی میدید برای اینکه مشخص بشه این فعل مجهول شد، میشه ضرب امرون. تو ضرب علیون من برگردم به اون حالت قبلی. خب ضرب علیون امرن، علی امر را زد. حالا علی رو شما بر میداری، امر رو میشونی جای علی، بعد یه تغییری هم در فعل ماضی میدید، میشه ضرب امرون. بالا میگید علی امر را زد، پایین میگید امر زده شد. علی رو نمیخواید بیاری. حالا چرا نمیخواید بیاری؟ غرضی دارید دیگه. آقا چرا شما فایل رو حذف کردید؟ حالا اینجا دیگه هدف‌های مختلفی دارید شما. شما تو زندگی روزمره‌تون هم اینا رو دارید دیگه. مثلا بچه‌ها اینجوریه. میاد به مامانش میگه که اون لیوان شکسته شده. نمیگه که مثلا من شکستم یا مثلا داداشم شکسته. چرا نمیگه؟ میخواد مخفی کنه. حالا شما برید به عنوان تمرین این رو عرض میکنم که زندگیتون صبح تا شب این جملاتی که به کار میبرید و فاعلش رو نمیارید مجهول میگید، یا رو مجهول میگید. تو اخبار آدم میگن آقا در فلان بانک یک سرقتی انجام شد، نمیگم فلانی سرقت کرد، یک سرقتی انجام شد. کی؟ نمیگم. چرا؟ یا نمیدونم یا یک سری اهدافی دارم. الان ما در زندگی روزمرهمون اهداف مختلفی داریم، اینا رو من میخوام خودتون کشف بکنید، یعنی توجه بکنید بهش. هممون داریم از اینا استفاده میکنیم ولی توجه نداریم. برای اینکه توجه داشته باشیم حداقل 5 تا جمله جمله بیارید که غرضهای حذف فاعل با هم دیگه فرق میکنه، یعنی غرضهای مختلفی داشته باشید. مثلا گفتم دیگه، یکی از غرضها مخفی کردم، یکیش این بود که اصلا من نمیدونم چیه، گاهی اوقات به خاطر تحقیر من اسمش رو نمیارم، گاهی به خاطر عظمت بخشیدن اسمش رو نمیارم، بعد گاهی به خاطر ترس الاخر. دیگه اینا رو شما خودتون در زندگی روزمره، مثلا الان آقا اومده سر سفره نشستن، اولین غذا، اولین لقمه رو که گذاشت دهنش، دید غذا شوره. نمیگه غذا رو شور کردی، میگه غذا شور شده، غذا شور شده. من چرا حذف میکنه اینجا؟ خواهد احترام بگذاره. بعد مثلا حالا میخواد احترام، میخواد تیکه بندازه یا حالا هرچی. اینو ما در زندگیمون اگر کشف بکنیم، این در علم معانی کاربرد زیاد داره، که حالا بنده اینجا در ضمن مباحث دارم عرض میکنم، نیاز نیست نگه داریم برای اون موقع. حالا ما اینجا به چی نیاز داریم؟ ما به این نیاز داریم که اولا افعالی که مفعول دارن، یعنی چی؟ یعنی متعدی هن، اینا رو بشناسیم، بعد مفعول رو بیاریم بذاریم جای فاعل، فاعل رو حذفش کنیم. بعد چه کار کنیم؟ بعد ساختار و ظاهر و هیئت فعل ماضیمون رو تغییر بدیم، اینو تغییرش بدیم. پس ما در صرف چرا میخوایم آشنا بشیم با صرف فعل مجهول؟ بخاطر اینکه نیاز داریم دیگه، نیاز داریم دیگه. خب پس ما افعال متعدی رو که نیاز به مفعول دارن رو میتونیم مجهولشون بکنیم. مثلا علی رفت، اینو دیگه نمیشه مجهولش کرد. چرا؟ چون مفعول نداره. که البته بعدا میایم میگیم که افعال لازم هم میتونیم یه جوری مجهولش بکنیم، اینو فعلا در جای خودش بمانه، ولی فعلا ما افعال متعدی را میایم مجهول میکنیم. ضربه مثلا علم، کتبه، کتبه، اینجوری بگم دیگه، بذار بنویسم اینجا، کتبه الله الصیام، خدا نوشت روزه را، نوشت یعنی واجب کرد. الان خدای متعال در قرآن میاد میگه که کتبه علیکم الصیام، کتبه علیکم الصیام. حالا اگه بخوایم این علیکم هم بیارم اینجا، کتب الله علیکم الصیام، خدا بر شما روزه را واجب کرد. اما در آیه شریفه میخونیم روزه بر شما واجب شد، نمیگه واجب کرد. چرا الله حذف شده اینجا؟ حالا این نکتهش دیگه بماند فعلا. خب حالا بریم سراغ این دوباره جدول ما. این جلسه گذشته فعل معلوم رو با هم بررسی کردیم، بعد حالا میخوایم امروز فعل مجهول رو، نحوه ساختش رو بررسی بکنیم. برای اینکه مباحث تا اینجا یک جمع‌بندی بشه، من یکی دو دقیقه فرصت میدم که این مباحث رو شما یک مروری بکنید و بنده هم اینجا سریع یه مروری میکنم که اومدیم از کلام گفتیم دو تا معنای مستقل رو باید کنار هم بگذاریم تا یک پیام ارسال بشه. این دو معنای مستقل یا هر دو اسم یا یکی اسمی که فعل، از اینجا وارد جمله اسمی فعلیه شدیم. جمله فعلیه گفتیم اسم بعد از فعل نسبتش با فعل میشه فاعل. بعد این دو تا معنای مستقل یکیش که هر دو رکنن، یکیش به یکی استناد داره که اینجا وارد اسناد و نسبت شدیم. نسبت ها دو جور بودن، خبری بودن، انشایی بودن. بعد ما در فعلا نسبت های خبری داریم اینجا بحث میکنیم. لذا جمله فعلیه خبریه وارد شدیم، گفتیم که این جمله فعلیه که قطعا به فاعل نیاز داره، گاهی معناش با فاعل تمام نیست و نیاز به چیز دیگه داره که میشه مفعول. بعد از اینجا فعل متعدی و لازم در اومد و در نهایتا هم فعل معلوم و مجهول. حالا از اینجا وارد نحوه ساخت فعل مجهول میخوایم بشیم. حالا برای اینکه یک استراحت یکی دو دقیقه ای هم اینجا انجام بشه، بنده یکی دو دقیقه نکته ای نمیگم تا خیلی خوب، صدا قطع نشده. بنده خودم عرض کردم که یه فرصتی دادم تا مباحث یک مقدار تصفیه بشه. خیلی خوب، این جدول خب مال جدول فعل ماضی معلوم. نحوه ساخت فعل ماضی مجهول خیلی ساده است. ما گفتیم که الان داریم با وزن کار میکنیم، وزنها رو داریم یاد میگیریم تا بتونیم به وسیله وزنها ریشه رو استخراج بکنیم، صیغه رو بشناسیم. الان در فعل مجهول ما میایم فاعل فعل رو ضمش میکنیم، مذمومش میکنیم، میشه فو، به جای فعل میشه فو. عین الفعل رو هم مکسورش میکنیم، تمام، هیچ کار دیگه ای نداره. یعنی این جدول کمپلت سر جای خودش باقیه، فقط فاعل فعل میشه مذموم، عین الفعل میشه مکسور. حالا شما با صرف کنید، فعلا فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلن، فعلت فعلتما فعلتم، فعلت فعلتما فعلتن، فعل تو فعلنا. یعنی هیچ تغییری اینجا دیگه ایجاد نمیشه، فقط این دوتا تغییر، یکیش فاعل فعل، یکیش هم این نطفه. ما به خاطر همین گفتیم که صرف کردن این 14 تا صیغه در جلسه گذشته پایه مباحث ما هست. یعنی ما الان اونهایی که ماضی معلوم رو خوب تمرین کردن الان ماضی مجهول یک گیر خاصی ندارن، و اگر اینجا این خوب حل نشه بعد وارد مضارع که میشیم، خب این دیگه قوز بالا قوز میشه، یعنی همینجوری داره تلمبار میشه، بعد انسان دیگه حوصله‌اش سر میره، علاقه‌اش از بین میره. چرا؟ به خاطر اینکه تمرین نکرده، رانندگی نکرده، بلد نیست چیز به این سادگی رو. لذا از این فرصت یک هفته خیلی استفاده کنید. ما این مطالب رو که با مثلا حالا طلاب کار میکنیم امروز میگیم، فردا میگیم وارد درس بعد میشیم، یعنی این مقدار فاصله نیاز نیست. حالا به خاطر اغراض مختلف، نیازهای گوناگونی که هست دیگه امکان هر روز جلسه نیست، ولی این یک هفته رو فرصت بسیار خوبیه که ما بتونیم در فرصت‌های حتی مردمون اینها رو باهاش ممارست داشته باشیم، تمرین بکنیم. به عنوان یک بازی اصلا انسان میتونه، بازی فکریه، خیلی بازی فکریه خوبی هست. خیلی خوب، نتیجه و جدول میشه چی؟ جدول میشه این که فعل ماضی مجهول، شما باید این جدول رو برای خودتون بکشید، رسم بکنید که بیارید مثلا ضربه رو، ضربه میشه ضربه، ضربه 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 تا ضربه نه ضربه تا ضربه تو ما ضربه تو ضربه ضربه تو ما ضربه تو نه ضربه تو ضربه نا تمام. یعنی باز دوباره الان اون تمرین هایی که دفعه قبل گفتیم رو، همون مثال ها رو با مثال های ساختگی بردارید انجام بدید. دفعه گذشته مثلا علمه رو گفتیم، باید بشه علمه، علمه، علمه. یا مثلا عبده رو گفتیم، بشه عبده، عبده، عبدو، اله. اینجا یه تکمله‌ای هم هست، اون رو هم عرض بکنم. ما گفتیم هر فعلی نیاز به فاعل داره دیگه. الان در خود فعل ماضی، این صرف کردن فعل ماضی، فاعل فعل چسبیده به خود فعل. نگاه کنید، در فعل داخلش یه دونه هو داره که مخفیه و دیده نمیشه، این میشه فاعل فعل، یعنی انجام داد او. بعد فعلا، این الف میشه فاعل این فعل، فعلا، یعنی آن دو نفر. اینا هر کدوم یک ضمیرن، جانشین اسمن. مثلا شما میگید که من مادرم را دوست دارم، او انسان با شخصیت نیست، او میشه ضمیر، یعنی به جای اسم نشسته. اینا همش ضمیرن، فعلا، فعلو. حالا تو فعلو بعدش معمولا یه دونم الف میارن، شما تو قرآن هم دیدید دیگه، آمنو و کفرو و اینا. این الف، الف زینته، بهش میگن الف زینت. اینو شما، من فعلا نیاوردم اینجا، ولی میخوام بگم که این اون الف کاره ای نیست. بعد توی فعلت اینجا هم ما یک ضمیر داریم به نام هیه، این هیه میشه ضمیر، ضمیر مفرد مؤنث غایب، او، آن یک زن. این تا چیه؟ این تا هم علامت تأنیثه، علامت مؤنثه که معلوم بشه اینجا ضمیر نیست. ضمیر اینجا یه هوه داریم، اینجا یه هیه داریم که مخفیه، تو بقیه مخفی نیستن. بعد اینا دیگه با رنگ قرمز مثلا مشخص کردم، فعل نه، فعل ته، توما، تون، ته، توما، تون نه، تو، نا. اینا رو ما بهش میگیم ضمایر فاعلی، اینا فاعل هم. الان ضرب توما، اگه بگم فاعل این کو، میگیم توما. ضربتنه فاعلش او میگی تنه، ضربنا میشه نا، و جعلنا انا انزل نا، ما نازل کردیم، نازل کردیم، انا انزل نا، اعتینا، این میشه نا.